محیط موثر، آموزه‌ها موثره. دختر 17 سالش بود، من آنالیز شخصیتی کردم 24 ساله شد. پسر 33 سالش بود از لحاظ شناسایی، آنالیز کردم 22 سالش هم نبود. ببینید بعضی اصلا کودک، نگاه نکن سنش روش کرده، قیافش هم مثل مردا شده. ولی بچه‌ها
نباید مثلا به 20 سال آینده فکر کنیم که از لحاظ جسمی مثلا خانم ممکنه تحلیل بره و آقا تازه به اون نشاط جوونی.
نه خیر، بعضی خانم‌ها بیبی فیسن، بعضی خانم‌ها اصلا سیستم بدنیشون جوریه، اصلا جسمشون بیاد، اصلا آناتومیشون جوریه که واقعا اصلا هر چی سنشون بالا تمیل اصلا به چش نمیاد، اصلا به هم نمی‌ریزن. بله قبول دارم که خیلیا به هم میره شکننده میشن، ولی همش نسبیه، مطلق نیست. ما در انسان‌ها هیچ چیز مطلق نداریم، همش باید آنالیز بشه، همش باید مشاوره بشه، تحقیق بشه. ما قبلا من خب خورده تجربیاتم کمتر بود، مثلا 20 سال پیش که مشاور میدادم صریح میگفتم نظراتم رو. الان آنالیز میکنم، پسر دخترو میبینم، ازشون به قول معروف تست میگیرم و هزار جور بالا پایین تا میتونم قبول کنم. پس من نمیتونم بگم این خانم رد بشه یا قبول بشه، باید حتما مشاوره بشه.
آره همون، خواستم منم اینو بگم که حتما یه مشاوره برن دیگه. خیلی وقتا ممکنه این انتخاب از روی هیجان باشه، از روی حالا یک مقطع نسبی باشه که حالا فکر کردم اون خانم ممکنه مناسب باشه، اصلا بالعکس یه آقا پسری رو مثلا ببینه خیلی ازش بزرگتر. میخوام بگم همه اینا واقعا باید زیر نظر مشاور باشه. آقای دکتر تو لحظات دیگه با ادامه یه گفتگو حتما همراهتون هستیم، بریم ادامه این گپ و گفت زوج جذابی که مریم خانم ابوالحسنی آماده کرده بودن رو با هم بشنویم. سلام مجدد به شما همراهان عزیز برنامه دایره. به بخش دوم گفتگویی که من با آقا ایمان و فاطمه خانم زوج عزیزی که در بخش اول در خدمتشون بودیم خوش اومدید. آقا ایمان 6 سال پیش که رفتی خواستگاری فاطمه خانم شرایط مالی چجوری ها بود؟ خیلی خوب بود که دل به دریا زدی و رفتی خواستگاری؟
اتفاقا هیچی هم نداشتیم، یعنی هیچی که خیلی خیلی هیچی نداشتیم،
زیر صفر.
آره ولی فقط همون روز اول به یه ما نرسیده ماشین خریدیم، کار گرفتیم، نمیدونم دستاوالمون وا شد.
پس خیلی برات برکت.
آره برکت شما همون روز اول نشون داد، از همون روز اول نشون داد، یعنی خواستگاهی رفتن.
آفرین. و فاطمه خانم برای شما مهم نبود؟ حالا آقای ما میگن یه جورای زیر صفر بود از نظر شرایط مالی. وقتی که این قضیه رو متوجه شدی توی تصمیمت خللی ایجاد نکرد؟ مردد نشدی؟
یه چیزی که خوش آمد صادقانه به هم گفت هیچی ندارم، خودم هم و پیرن لباسای تنم، اینو بهم گفت خوش آمد. بعد از طرف ما کلا خانوادگی اعتقاد داریم که پول همیشه میاد ولی اخلاق نه، و طرفت اخلاق داشته باشه، اون صداقت رو داشته باشه، دوستت داشته باشه. ما اینو برامون بیشتر ملاک تا مثلا پول، چون میدونم پول میادش، چیزیه که هم میاد هم میره دیگه، زیاد برام این مهم نبود. گفتم بعدا ماشین میخریم، خونه میخریم، همه اینا میاد.
اصلا به نظر شما ازدواج آسون یعنی چی؟ به چه ازدواجی ما میگیم ازدواج آسون؟ چه چیزهایی باید باشه، چه چیزهایی نباید باشه که راحت پیش بره این ماجرا؟
به نظر من حالا طبق این ازدواج خودمون که اتفاقا حالا که پیش اومد فهمیدم که دو نفر باید با همدیگه همدل و همراه باشن. وقتی دستشون تو دست همدیگه باشه یه سری مثلا مراسمی که بخوان مراسم سنگین بگیرن، سخت بگیرن، هیچ چیز الکیه، بعدن از جیب خودشون بچه‌شون بذارن و خودشون زرم کنن. اگه این هزینه ها رو برای زندگی خودشون استفاده بکنن به نظر من بهتر. مثلا میگم این هزینه های الکیشون دیدم توی اطرافیان، یه سری هزینه عروسیایی مثلا آنچنانی دیدم، جهیزه آنچنانی دیدم، میگم اگه هزینه ها کمتر باشه بهتره، هوای همدیگر رو داشته باشن.
کدومتون به اون یکی بیشتر میگه دوستت دارم عزیز دلم قربونت برم؟ ها از این
هم من بیشتر میگم ولی ایشون بیشتر اثبات میکنه.
ها شما کلامی، ایشون بیشتر عملیه. یعنی آخرین بار آقای ایمان کی بهش گفتی که دوستش داری؟
نیم ساعت یه ساعت پیش میده.
نیم ساعت یه ساعت پیش، خب خوبه. الان میگه یه ساعت گذشته، فکر میکنم دیگه وقتشه که دوباره تجدید کنی این قضیه رو. میخوام که همین الان هم خانم خوبتو خطاب قرار بدی، بهش بگی که چقدر دوستش داری و چقدر برات عزیزه و هر اون چیزی که توی دلت هست رو خیلی قشنگ و خوشگل بگو، ما هم بشنویم کیف کنیم.
عزیزم خیلی دوستت دارم و خیلی خوشحالم که تو رو انتخاب کردم و تا ابد وفادارتون.
مرسی. و شما فاطمه خانم؟
منم خیلی دوستت دارم، ازت ممنونم که همیشه هوامو داشتی، همیشه پشتم بودی و همیشه کنارم بودی، همیشه، چه توی حالای بدم چه حالای خوشم. ازت خیلی ممنونم. خیلی 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 دوست دارم
عزیزم. خدا رو شکر که همیشه حالتون خوب باشه کنار هم دیگه. و تشکر میکنم ازتون که همراه من
بفرمایید، چون من به هر زوجی، حالا هر جوونی که تازه ازدواج کردم میگم حتما مشاوره رو برن، چون ما این مشاوره رفتن خیلی بهمون کمک کرد که با هم دیگه ارتباطمون بهتر باشه. یاد گرفتیم چطور با هم دیگه ارتباط برقرار، این از هر چیز مهمه
ارتباط برقرار کردن.
خیلی هم عالی. تشکر میکنم ازتون که با من و شنوندهای برنامه دایره همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم. تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم.
همزمان که شما عزیزان داشتین این بخش رو میشنیدین، من هم داشتم پیامک های شما رو میخوندم و کلی هم تماس تلفنی دارم. آقای فرزاد محمدی تو اتاق ارتباطات بودن، 2265-2103. اما بحثمون که داشتیم در موردش صحبت میکردیم خیلی ویژه است، خیلی هم دوست داریم بیشتر از آقای دکتر سعید عزیزی روانشناس و مشاور خانواده در موردش بشنویم. برای همینم هم که از همه شما عزیزان دعوت میکنم حتما نظراتتون رو در مورد حال صحبت های ما هم در میون بذارید. 30881 شماره پیامکمونه و 2265-2103 هم شماره یه تماس ماست. آقای دکتر داشتیم صحبت میکنم در مورد معیارا، میگم اگه مثلا دختر خانم یا آقا پسر شرایط اقتصادی هاشون با هم خیلی فرق داشته باشه، ازدواج مطلوبی میشه؟
هندی میشه، بالیوودی میشه. ببین بعضی وقتا یک فقیر با یه پولدار ازدواج بخواد کنه اصلا خنده داره. نسبیه، همه اینا نسبیه. من قراره که خانواده ضعیف من که از لحاظ اقتصادی داره جای زندگی میکنه که واقعا اصلا قابل ارائه و گفتن نیست، با یه آدم پولداری که خونش بهترین جای شهر ازدواج بکنم، خب یه تناسب نداره. چون عزت نفس یک طرف شکسته میشه. عزت نفس برای انسان خیلی مهمه. احساس خودکمبینی، احساس حقارت، اینا ما میگیم ازدواج تاکتیکی. ازدواج تاکتیکی اصلا قشنگ نیست. این ازدواج میکنم که کار داشته باشم، ازدواج میکنم که پولدار بشم، ازدواج میکنم که رها بشم از خانوادم، ازدواج میکنم که فرار کنم. این تاکتیکیه. ازدواج تاکتیکی آدمو اذیت میکنه در سالهای بعد. اون چند ماه اول لذت میبری، آخ جون از خانوادم راحت شدم، رفتم به خانواده اوکی تر. ولی وقتی که من احساس شکست درونی داشته باشم، اون درونیاتم به هم بریزه، فایده نداره که.
یه چیز بگم آقای دکتر، چند وقت پیش تو مرکز مشاوره یه دختر خانم آقا پسری حالا داشتن صحبت میکردن، دختر خانم میگفت آقا پسر همه چی تکمیل، کار خوب، خانواده خوب، شرایط اقتصادی عالی، ولی من با توجه به اینکه شرایط اقتصادی خانواده متوسطه میخوام این آقا پسر رد کنم. دلیلش خیلی جالب بود، دلیلی که میگفتش مثلا مناسبت ها، من میبینم آقا من اصلا در توانم نیست حتی یه کادو برای این آقا پسر بگیرم، همه چیو داره، همه چیو تجربه کرده، من چطور میتونم این آقا پسر خوشحال
این
کنم؟
این به مرور احساس شکست درونی اتفاق میفته، عزت نفسش از دست میده. بعد برای خودش اثبات کنه پرخاشگر میشه، سختگیر میشه، بهانه جو میشه،
زندگیشو
همه چی به هم میریزه. بعد حتی بعضی وقت احساس میکنه شوهرش تا به کسی دیگه میل و علاقه داره بعد از ازدواج 15 سال بعد، چون احساس میکنه تو همه چی کم آورده. یا برعکسش، تو خانمام همینطور هست. تو اینا مثلا من همیشه میگم که دامادی که پدر خانم سر کارش برده، این فردا خیلی از مشکلاتی که با پدر خانم داره سر خانم ارسوان در میاره. پدر خانم تو محیط کار به این پسر سخت میگیره، دامادشه. این لحظه میگه حالا که اینجوری دختر که دست منه، حالشو میگیرم، سختگیری میکنم و اینا. برای همینه که باید همه چی روی نسبت و تناسب کاملا معقول باشه. نکته بعد این که خیلی هم میگن خب آی دکتر ما برای اینکه به این شناخت برسیم اول ارتباط برقرار میکنیم بعد به شناخت برسیم. ما اینو قبول نداریم. ارتباط منظومه شناخت آور نیست. خیلی وقت ارتباط شناخت رو متلاشی میکنه، چون ایجاد حس میکنه. حس هم که میدونید دیگه کور میکنه چشم رو. خیلی ها برای اینکه طرف رو دوست دارن و در ارتباط این دوستی شک گرفته و حس ایجاد شده، خیلی از معیارها رو زیر نظر نمیگیرن، زیر پا میذارن، در نظر نمیگیرن. الان بعضی میگن ارتباط شناخت میاره. شناخت علمه، ارتباط شناخت نمیاره. الان زن و شوهر هستن 20 سال با هم، زن و شوهر هنوز به شناخت نرسیدن. بعضی وقت خانم اینجوری میکنه به بچه، چرا بابات اینجوریه؟ میگه من چه بدونم، شوهر تو بوده، من بعدم پیوستم به این خانواده. بعضی وقتا ما میگیم ارتباط شناخت میاره. شناخت علمه، علم بادی لنگویج، علم رفتارشناسی، علم شخصیت شناسی، علم اصلا خدمت مشاوره ها، اینا علم دیگه، خودتون هم میدونید. چه بسا که آدم میتونه با داشتن این سری علم ها طرفو سری آنالیز کنه از شخصیتی، که این شخصیتش تو چه تیپ شخصیتیه، چه تایپیه. خیلی راحت هم میتونه قضیه رو مدیریت بکنه. این بس. حالا من یکی از مشکلاتم اینه، بعضی ها چیزهایی رو که هیچ وقت تجربه نکردن رو در ازدواج میخوان. این خطرناکه. دختر خانومی که توی خانواده ای بوده از لحاظ مالی ضعیف بوده، خیلی از موضوعات شده عقده، خیلی چیزا شده آرزو، بعد آخ پسر اینا رو میخواد. آخه آخ پسر رفت خواستگاری دختره، بعد به دختره گفت شما چه چیزایی میخواید تو ازدواج، چه چیزی مد نظرت خوبه؟ بعد دختره گفت ماشین میخوام، خونه میخوام، ویلا هم میخوام، سفر خارجی هم میخوام. پسر گفت منم اینا رو میخوام، پس بیا با هم ازدواج کنیم. چقدر تفاهم داریم، منم دقیقاً همینا رو میخوام. پسر آخرام اینا رو میخواست، هم ماشین میخواست، هم خونه میخواست، هم ویلا میخواست، هم سفر خارجی میخواست. بعد به تفاهم رسن ازدواج کردن. حالا جفتشون چند تا رو میخوان؟ ما بعضی وقتا فکر میکنیم مثلا پسر قراره میگه که دخترو از خدا هیچی نمیخوان، فقط یه شوهر میخوان، از شوهر همه چی میخوان. این خیلی مهمه. پسرام دقیقاً برعکس شده. حالا پسرها مشکلمون چیه؟ پسرها میگن آی دکتر ما ازدواج نمیکنیم، حاضرین بعضی وقتا، ببین حاضرین بعضی وقتا یا مجرد بمونیم یا سنمون بالاتر بره، ولی به هر ازدواجی تن ندیم. بعد ببینیم که ازدواج سر نمیگیره، چون معمولا در کشور مثل کشور ما عرفه که پسر خواستگاری بره. وقتی پسر خواستگاری نره، دختر هر چقدر آمادگی ازدواج داشته باشه فایده نداره. وقتی من خواهان نداشته باشم، نمیتونم بیام که آقا بیا منو بگیر. پسر چرا نمیره؟ میگه دخترها سختگیر شدن. ببین همینا رو هم رد پیدا میکنه. دختر چرا سختگیر شدی؟ میگه برای که معیار من اینه. بعد هیچی سر نمیگیره، ازدواجو به هم ریخته است. ما میخوایم دختر خانم یه خورده شما کوتابی پسر بیاد خواسته جرأت کنه بیاد خواستگاری. من این جرأت رو میخوام. ببین دخترا الان ممکنه بعضی بگن خب پسرم معیار داره. درسته پسر معیار داره، ولی چون پسر خواستگاری میکنه باید جرأت خواستگاری داشته باشه.
درسته. خب تا اینجا نگه داریم، کلی تماس تلفنی داریم، یعنی دم همه شما شنونده های دایره گرم 2265-2103 دایره بفرمایید.
من سهر نیازی هستم، مثل همسر بسیار عزیزم که دیروز اتفاقا سالگرد عقدمونم بود تشکر میکنم. خیلی خیلی زیاد و عاشقانه دوستش دارم. از خدا خیلی تشکر میکنم که همسر نازنین مثل افشین چه روی من گذاشته. همچنین از پدرم هم خیلی تشکر میکنم که زندگی عاشقانه ای که برامون درست کرده باعث شده ما پیش هم مهربانانه زندگی کنیم.
سلام، روزتون بخیر. من خانم رمزی هستم از عراق. خواستم بگم همسر من بهترین مرده. 36 ساله در این زندگی میکنم، حدود 10 سال من کم بینا شدم. انقدر از من پذیرایی میکنه، انقدر از مراقبت میکنه ازم، از زندگیم، از بچه‌ام، که هر روز من شرمنده این آقام. همسرم هم اسمش آقای مرتضی احمدیه.
خواستم از برنامه خودتون تشکر کنم و از همسر مهربونم تشکر کنم، به خاطر اینکه این همه صداقت تو زندگیم به خرج میده. ممنون، متشکر از برنامه رادیو جوان. عباس بابایی هستم از روستای کذاب، شهرستان و شازن. خواستم از همسرم تشکر کنم به خاطر اینکه خیلی همسر مهربون خوبی است. ممنون از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
بگم که خیلی زود گذشت، 20 سال زندگی با همدلی و محبت و گذشت کنار رضای عزیزم. امیدوارم همیشه صحیح و سالم کنارمون بمونه. اکرم هستم از بهشهر.
حقیقت چه بخواییم، یه شهری زندگی میکنیم که خانواده هامون نیستن و بعد از خدا من در واقع همسرم رو دارم و ایشون هم فقط منو داره و من میخوام که از ایشون که اسمش علی رضا هست و خیلی دوستش دارم و همیشه حامی و یار من بوده تشکر کنم. خیلی خیلی مهربونه و امیدوارم همیشه سایش بشتر من مستدام باشه.
خب دیگه آقای دکتر، میبینم طرفداراتو دونه دونه دارن بیشتر میشن. آقای علیه نه ناصر علینیا از کرج گفته معیار هر چی آقای دکتر عزیزی بگه.
خدا شکر، خوشحالم که اینقدر قبول دارن.
خب آقای دکتر، از معیارای اقتصادی گفتین، از معیارای شخصیتی نگفتین.
معیار شخصیتی خیلی مهمتره. ما بعضی وقتا این دو تا شخصیت در کنار هم ناسازگارن. بعضیا پسرعموی خوبی ان، شوهر خوبی نیستن، بعضی دخترخاله خوبی ان، زن خوبی نیستن. معیارای شخصیتی رو میشه با یه سری علوم شخصیتی قشنگ آنالیز کرد. خیلی راحته. من ترجمه میکنم، بعضیا میبینی میاد تو زندگی میگه فکر اون که فکر میکردم نبودی. خب بچه به قیافه نیست که آیا. معیار شخصیتی دو جوره. یه سری مباحث از جنسیتیه. مثلا مختص یه خانومه. مثلا آقا دوست داره خانمش استاسی باشه. فکر کنم خانمش خیلی منطقی باشه. دو تا مرد توی خونن. این ازدواج کردن ولی فقط خانم سیبیل نداره. میدونی چی میگم؟ اصطلاح واسا. ببینی خیلی مردونه برخورد میکنه. اینجا با شوهرش خیلی مردتر باشه. خیلی مرد. یا با شوهر حالتی زنانه داشته باشه تا مکمل هم باشه. ببینم میگن معیارهای شخصیتی که دو بحث جنسیتیه. مثلا معیارها هست که جنس جنسیتی نیست، معیارهای هر انسانیه که اونا باید مثل هم باشه که بمانه.
آقای دکتر بحثمون مفصله، من همینجا از آقای دکتر قول میگیرم هفته آینده دایره شبکه رادیوی جوان آقای دکتر عزیزی در جمع ما باشن. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. فرصتمون زود گذشت ولی خب خوش گذشت. من فاطمه امجدیان به اتفاق خانم هیدری، آقای حسنی، مریم خانم ابوالحسنی، خلاصه که آقای محمدی، هماهنگیمون همه در جمع شما بودیم برای اینکه بهترین برنامه رو مثل هر هفته تقدیمتون کنیم. ببخشید دیگه وقتمون کم بود، به 162 تماس بگیریم بگید زمان دایره رو بیشترش کنین. خداحافظ تا پنجشنبه یه هفته یه آینده.
کتاب خند.
به نام خدا، سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه، اگرم نیست بهتر بشه. من حمید پارسا هستم، اومدم شما رو با کتاب بیشتر آشنا کنم، اونم به زبون خودمونی و عامیانه و طنز. خیلی هم خوب میشه اگه بتونم از پسش بر بیام که بر میام. به هر حال این روزا آدما کمتر کتاب میخونن، کمتر مطالعه میکنن، همه سرا تو گوشیه. کتابخون اومده هم سرانه مطالعه شما رو بالا ببره، هم یکم دلتون رو خنک کنه. با من حمید پارسا همراه باشید. آخ یادش بخیر، یه زمانی وقتی می‌خواستیم یه ذره هیجانی بشیم، یه ذره بترسیم، می‌رفتیم سراغ این فیلم‌های VHS ترسناک. قدیما رو میگم، فیلم‌های ترسناک و هیولایی، مثلا گودزیلا علیه گیدورا، یا مثلا دراکولای خوناشام، یا مثلا زامبی فلان و نمیدونم چی بهمان. من یادم بچگی بودم یه بار یه کتابی از کتابخونه گرفتم بخونم، تا نگام به اسمش افتاد یاد همین فیلم‌های ژانر هیولایی افتادم، درجا قش کردم، بعد با آبغند و اینا منو بلندم کرد از کتابخونه. اسم کتاب چی بود حالا؟ کالیگولا. آخه کالیگولا هم شد اسم واسه یه کتاب؟ نکنید این کارو، لطفا نویسنده‌ها بیشتر دقت کنن. بله، میخوام در مورد کتاب کالیگولا صحبت کنم. اسم یه نمایشنامه معروف کالیگولا که نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات آقای آلبر کامو اون رو نوشته، نویسنده الجزایری فرانسوی که از سال 1939 نوشتن اون رو شروع کرد. این نمایش بر اساس زندگی کالیگولاست، سومین امپراتور روم که تو 21 سالگی رو تخت امپراتوری نشست، تو سال 41 میلادی هم کشته شد. کامو تو این کتاب به مسئله پوچی میپردازه دوستان، هرچند این کتاب دو تا مکمل دیگه هم داره ها که سگانه آلبر کامو رو تشکیل میده. اولیش بیگانه است، دومیش همین کالیگولاست، سومیش هم افسانه سیزیف. تو نمایشنامه کالیگولا ما شاهد تجربه احساس پوچی هستیم که توسط شخصیت‌های داستان ارائه میشه. من خوندن این کتاب رو به شما خواننده و شنونده فهیم توصیه میکنم. البته بهترش اینه که هر سه تا کتاب رو با هم تهیه کنید، پشت سر هم مطالعه کنید. در ضمن از اثر معروف کالیگولا نمایش‌های مختلف و متعددی هم تو نقاط مختلف جهان روی صحنه رفته تا الان. کالیگولا رو دریابید، اصلا هم ازش خوف نکنید مثل من. کلاً هم 147 صفحه بیشتر نیست. دوستان عزیز، چه پاییز دلچسب و زیباییه و هیچ عین خوندن یک کتاب از یک نویسنده خوب با آدم نمیچسبه، همراه با یک فنجون البته قهوه. حالا قهوه نبود، نسکافه. نسکافه هم اگه دیدید نیست، چای. چایی هم نداری؟ پس هیچی، هم وقت آبجوش، یه آبجوش بگیرم لاغل با قنداق درست کنید بخورید. میخوام بریم سراغ یه نویسنده که میخواد خودش اثر خودش رو معرفی کنه، بگه من این کتابو نوشتم و اینم مشخصاتشه. بریم بشنویم.
خانم سمیه شریفی،
اولین کاری که انجام دادم یک کار کم حجم تلفیقی بوده از احادیث حضرت رسول و سبک زندگی که عده‌ای از فرماندهان شهید از اون برداشت کردن از احادیث حضرت رسول که سال 89 این کار چاپ شده. کار دومی که انجام دادم کاری از درباره نقش زنان در دفاع مقدس، البته از صدر اسلام شروع میشه تا بعد از جنگ تحمیل. اسم کتاب هست نگاه پرباران. این کتاب هم سال 92 چاپ شده. آخرین کارم زیباترین روزهای زندگی از خاطرات خانم سید فوزیه مدی. خانم مدی یکی از هموطنان عزیز عرب زبان ما هستن که اصالتشون خرم شهری هستش و ایشون توی خانواده پر جمعیت و بسیار مهربان پر از مهر و محبت زندگی میکردن سالها پیش از شروع جنگ و با شروع جنگ اتفاقاتی برای ایشون میفته که در طول کار توضیح داده شده رجبش. از سال 84 با خانم حسینی آشنا شدم. اینی که زحمت تألیف کتاب دارو کشیدن به واسطه مراجعم که رفت آمدهایی که به کتابخونه تخصصی جنگ حوزه هنری داشتم با خانم حسینی مسئول واحد بانوان دفتر ادبیات حوزه هنری آشنا شدم. من برای خانم حسینی اولین کاری که انجام میدادم کاست‌های ایشون رو پیاده می‌کردم. دوست داشتم ببینم ایشون چه جوری مصاحبه می‌گیرن، شیوه کارشون چه جوری هستش و اینها. و کنار پیاده کردن کاست‌ها مصاحبه‌های ایشون رو خیلی وقتا تجزیه تحلیل می‌کردم، سوالاتی در می‌آوردم و اینا رو منتقل می‌کردم به خانم حسینی. و خانم حسینی هم خیلی خوب استقبال می‌کردن، واقعا دلسوزانه همراهی می‌کردن. سال 89 ایشون گفتن همچین کاری هستش. البته قبلا یه سری مصاحبه‌ای راجع به این کار گرفته شده بود، ولی خب چون دیدگاه من با دیدگاه مصاحبه‌گر قبلی که یکی از دوستان عزیز ما هستن خیلی تفاوت داشت، من بعد از بررسیایی که کردم به چند علت قبول کردم که این کار رو انجام بدم. اول اینکه خب به نقش زنان توی بحث دفاع مقدس میپرداخت و روایت بیرون از جبهه بود. یعنی من خودم خیلی این بین مطالعات و تحقیقاتی که داشتم خیلی حس میکردم که ما باید به بیرون از جبهه هم بپردازیم، به روایت زندگی باید حتما بپردازیم. این پروژه این خاصیت رو داشت که هم روایت زندگی بود. الان مشغول انجام دوتا کار هستم که باز یه جورایی به خرمشهر مربوط میشه، ولی بیشتر به اون بخشی میپردازه که خیلی توی کتابا بهش پرداخته نشده و اون دورانیه که خرمشهر سقوط کرده و قبل از اینکه عملیات بیت المقدس بخواد شروع بشه. اون چند ماهی که خرمشهر توی اشغاله، یک سال خورده‌ای که خرمشهر توی اشغاله، اینکه چی داره میگذره این طرف آب، مدافعانی که هر لحظه منتظرن بخوان برگردن و شهر رو آزاد بکنن. من میتونم این قول رو به مخاطبین بدم که حتی یک واو غیر واقعی توی این کار وجود نداره. اصلا من این کتاب رو تقدیم کردم به همه کسایی که خاطره ای از روزهای جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ملت ایران ندارن.
بله، بریم سراغ اخبار حوزه کتاب و فرهنگ. حتما کتاب دوستان و مطالعه کنان این خبر به گوششون رسیده که جایزه نوبل ادبیات امسال رو یه خانم برده به اسم خانم آنی ارنو که اولین زن نویسنده فرانسویه که این عنوان رو دریافت کرده. البته ایشون 16 نویسنده فرانسویه که تونسته نوبل ادبیات رو مال خودش کنه. ببینید چقدر فرانسوی ها آدمای با ادبی دارن. از معروف‌ترین رمان هایی که ایشون نوشته این سه تا از همه مهمتره: شرم، یک زن، سالها. خانم برنده نوبل ادبیات تو سال 2021 اظهار نظر جالبم داشته، گفته قدرت استعمارگر است و فلسطین توسط این کشور اشغال و استثمار شده. بعدش هم یه بیانیه رو امضا کرده که دولت و حکومت رژیم اشغالگر قدس رو یک نظام و حکومت آپارتاید دونسته. حتما از آثار خانم آنی ارنو مطالعه بکنید، کتابای خوبی باید باشه. من خودم نخوندم واقعا. بله شنبه که گذروندیم، یعنی شنبه 16 مهر ماه، روز چی بود؟ روز جهانی کودک. من خودم بچه ندارم ولی این روزو با تأخیر به خواهرزاده 4 سالم و همه بچه‌های این سرزمین تبریک میگم. در همین ارتباط نهاد کتابخونه‌های عمومی کشور یه حرکت شیک و باحال زده، اومده 4056 جلد کتاب حوزه کودک رو به 14 تا کتابخونه کودک و نوجوان کشور ارسال کرده. ای کاش خبرهای اینجوری ما زیاد بشنویم، به جای اینکه بریم تو خبرگزاری‌ها و خبرهای بد بشنویم، از این خبرها بخونیم و ببینیم و حالمون خوب شه. دم نهاد کتابخونه‌های عمومی کشور هم به خاطر این حرکت خوبش گرم. یه جایزه پیش ما داری، رئیسش نمی‌دونم کیه ولی کارش درسته. از هرچی بگذاریم سخن فرزام شیرزادی خوشتر است. آقا من یه سری اطلاعات در مورد کتاب دارم و یه سری چیزایی میگم، حالا نصفش طنز نصفش جدیه، ولی فرزام شیرزادی تو کارش خیلی جدیه. یعنی جوری صحبت میکنه من اینور میترسم. نه ولی حرفای خوبی میزنه، تو حوزه کتاب یه سری حرفای جالبی داره که شنیدنش رو به شما توصیه میکنم، بشنوید این بخشو.
امروز تو فرصت کوتاهی که دارم میخوام درباره انگیزه روایت در داستان بنویسم و اینکه چرا ما داستان و نوشتن رو نباید سهل بگیریم. نویسنده زور اقتصادی سیاسی اجتماعی نداره. مثلا اگه نویسنده نگرانی عمیقی به کودکان خیابانی، فقر، مکنت یا هر چیز دیگه ای داره، بهتره که درباره اون بنویسه و اون در اصل این رو ما بهش میگیم انگیزه روایت. فرصت هست برای سوژه هایی که ما بهش انگیزه نداریم یا نسبت بهش برانگیخته نمیشیم بریم سراغشون. پس بهتر اون سوژه هایی که قلب و دل نویسنده رو میفشاره درباره اون بنویسه، چون اگر موضوعی و نوشتنی به دل نویسنده چنگ بزنه، امکان داره که به دل مخاطبش هم چنگ بزنه. اما این رو به خاطر داشته باشیم که داستان نویس، مقاله نویس و توصیه نویس روزنامه هم نیست. داستان نویس بیانیه نویس نیست، فعال سیاسی نیست که بخواد برای یک گروه یا حزب خاص بنویسه. اگه نویسنده‌ای در هر جای دنیا بخواد افکار و ایده های گروه خاص رو در داستانش به مخاطب حق نکنه، راه به جایی نمیبره. ولو در کوتاه مدت موفق باشه، ولی در واقع سپری شدن زمان و گذشت اون نشون داده که این نویسنده جزو فراموش شدگانه. ممکنه این سوال به ذهنتون بیاد که چطور یک نویسنده فقر و تنگ دستی رو با ترحم نگاه میکنه و اخلاق براش اهمیت داره. اخلاق به طور نسبی از نگاه اغلب نویسندگان جهان مؤلفه‌های شبیه به هم داره، یعنی رذالت، حق دیگران رو پایمال کردن، بی‌شرافتی و خیلی نمونه های از این در همه جای دنیا نکوهیده است. و یک نکته بسیار مهم دیگه در داستان نویسی و نوشتن این هست که این ایرادی نداره که در آغاز نوشتن ما دنبال روی یک نویسنده خاصی باشیم و از اون نویسنده الهام بگیریم، اما حتما باید راه خودمون رو با ما نویسنده پیدا کنیم. خوب اینه که حتی ما متوسط بنویسیم یا بد بنویسیم، اما راه خودمون رو بریم و داستان خودمون رو بنویسیم، چون در بهترین وضعیت یک نویسنده وقتی از روی یک نویسنده دیگه‌ای که توی ذهن او شاید شاخص و در واقع قله باشه تقلید کنه و مثل اون بنویسه، یک کپی هست که شبیه همونه. راه نویسنده در این صورت راه خودش رو نرفته. پس ما باید در واقع به ذهن خودمون و اون ندای ذهنی خودمون به عنوان نویسنده پاسخ بدیم و اون چرا بنویسیم که تصور میکنیم برای خودمون بسیار اهمیت داره و نسبت به اون انگیزه داریم، و بعد از نوشتن اون داستان یا رمان اون رو با انتشار به اشتراک بذاریم بین مخاطبانی که میخوان اثر رو بخونن.
ممنون از اینکه با ما همراه بودید. هر وقت که یکم بیکار شدید بشینید کنار پنجره، یه فنجون قهوه بگیرید دستتون، به افق خیره بشید، یه کتابم اون یکی دستتون باشه، یه چند صفحه مطالعه بکنید که همین چند صفحه مطالعه شما در طول روز باعث میشه که فهم و درکتون از زندگی بالاتر بره، کسی نتونه شما رو به سادگی فریب بده. تا کتابخندی دیگر، بدرود و سالم باشید.